بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قبل از اینکه درس رو ادامه بدم از همه برادران که لطف کردن و قدردانی از این جانب کردن تشکر میکنم. واقعی در من خودم رو یه طلبه میدونم و این یکی دو ساله هم که وارد گود آموزش شدم در اثر نیاز بود. خودم رو در حدی نمیدونم که اسم خودم رو استاد بذارم و هممون تلاشمون این هستش که انشاءالله بیاموزیم و شما هم که با بزرگواری خودتون قدردانی کردید، این در حقیقت از خودتون قدردانی کردید. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اگر کلاسی نباشه که آدم رو سر شوق بیاره و آدم رو تشویق بکنه، نکنه به هیچ وجه اون علاقه هم در معلم ایجاد نمیشه که بره و تحقیق کنه، بررسی کنه و بیاد و چیزی رو. من روزی که استاد مصباح پیشنهاد رو کردن واقعا با کمال افتخار پذیرفتم، بیشتر هم به علت هم علاقهی که به برادران روحانیت دارم و این بیش رو دارم و هم این که در جمع شما خود من بیشتر فیض میبرم. انشاءالله که امیدوارم خدا توفیق بده بتونیم که با کمک هم در خدمت به اسلام موفق باشیم. بحث ما در مورد تحولات سیاسی و بین المللی جهان به دهه 70 رسید تا زمانی که کارتر روی کار اومد. قبل از او که به اصل مسئله روی کار اومدن کارتر در امریکا اشاره بکنیم، من یه مسئله دیگری رو هم که روزها بحثش هست اشاره بکنم و اون سالت یک و سالت دو. شما همه شنیدید راجع به مذاکرات سالت. سالت، البته کلمه سالت به انگلیسی میدونی یعنی چه؟ سالت یعنی نمک. البته این به معنای نمک در اینجا به کار برده نشده، مخفف کلماتی است به معنای مذاکرات محدود کردن سلاح‌های استراتژیک. به انگلیسی میگن Strategic Arms Limitation Talk. بله، بحث تصادف برخورد کرده. بله، استراتژیک آرمز مال ای لیمیتیشن تاک، مذاکرات محدود کردن سلاح‌های استراتژیک. ها، استراتژیک یعنی چی؟ بله، چشم، اون عرض میکنم. اصولا سلاح‌های استراتژیک سلاح‌هایی هستند که نقش اساسی در روند تحولات جنگی دارن. همینطوری که موقعیت استراتژیکی میگن، موقعیت جغرافیایی استراتژیکی میگن، یا مواد خام استراتژیکی میگن. مثلا فرض کنید میگن نفت از مواد خام استراتژیکی هست، اورانیوم از مواد خام استراتژیکیه، ایران در موقعیت جغرافیایی استراتژیکی هست. کلمه استراتژیک در اینجا به معنای اون امکاناتی که اثر سازنده در قدرت نظامی کشور داره. البته استراتژی در مقابل کلمه ایست که ببینید ما یک هدف داریم، یک استراتژی داریم و یک تاکتیک داریم. هدف تغییر پذیر نیست، هدف یک کشور مشخص. استراتژی راهی است، شیوه است برای رسیدن به اون هدف. مثلا فرض کنیم میگن استراتژی کشور ما در رابطه با جهان سوم نزدیکی. تاکتیک سیاست‌های کوتاه مدت و آنی است که تصمیم گرفته میشه. البته این کلمات اول در نظام با کار برده شده. تاکتیک جنگی هر روز تغییر میکنه. استراتژی خیلی دیر تغییر میکنه. هدف تا رسیدن به مقصود تغییر نمیکنه. از شما میپرسن شما در جنگ عراق بر علیه عراق هدفتون چیه؟ میگیم نابودی صدام. میگن استراتژیتون چی هست؟ میگید که استفاده از نیروهای عظیم انسانی به خاطر کمبود سلاح مثلا. بعد میگن خب تاکتیکتون امروز چیه؟ تاکتیک امروزیتون. میگید که حملات زنجیره‌ای. خب حملات زنجیره‌ای یه چیزیست که امروز الان داریم پیاده میکنیم، با یک سال پیش دو سال پیش فرق داشت. استراتژی ما که استفاده از نیروهای انسانی و ایمان مردم از همون اول جنگ بوده، یه استراتژی. اگر یه روزی ما سلاح به اندازه کافی داشته باشیم که سلاح جای نیروی انسانی رو بگیره، نیروی انسانی رو قد نمیفرستیم به جبهه، با اسلحه بیشتر میجنگیم. هدفمون چی بوده؟ نابودی صدام، که از همون روز اول تغییر کرد. این منظور از است. اگر یادتون باشه در مورد سلاح‌های استراتژیک صحبتی کردیم راجع به موشک‌های غارپیما، موشک‌های ضد موشک، موشک‌های چند کلاهکی. اینها سلاح‌های استراتژیک هستند. یعنی این سلاح نقش اساسی داره در تعادل قوا. موقعی که قدرت نظامی دو ابرقدرت به مرحله‌ای رسید که اینها از لحاظ توانایی ضربه زدن و ضربه خوردن به یک حالت تعادل وحشت رسید، یعنی تعادل قوا تبدیل شد به تعادل وحشت. فرق تعادل قوا با تعادل وحشت اینه که در اثر به هم خوردن تعادل وحشت نابودی اصلا سر دنیا مطرحه. استفاده از نیروی اتم و از بین رفتن کل جامعه جهانی. تعادل قوا حالتی است که اگه تغییرم بکنه فقط ممکنه جنگ به وجود بیاد، یه عده نفوس از بین برن. ولی تعادل وحشت، الان ما در یک حالت تعادل وحشتیم. برای کم کردن این تعادل وحشت دو ابرقدرت یک مذاکراتی رو در ژنو از سال 68 شروع کردن. کمترش کنن؟ نه نه، اون حالت تعادل وحشت رو شدتش کمتر بکنن. مذاکراتی روی کاهش و محدودیت سلاح‌های استراتژیک آغاز شد از سال 68 و نهایتاً در سال 72 اولین قرارداد محدود کردن سلاح‌های استراتژیک به تصویب رسید. که موجب اون هر یک از دو ابرقدرت توافق کردند که تعداد سلاح‌های استراتژیک خودشون رو از لحاظ تعداد و قدرت در یک محدوده معینی نگه دارن. مثلا فرض بکنید، البته من الان ارقامش در نظرم نیست، روسیه شوروی قبول کرد که موشک‌های SS-9 رو از 700 تا بیشتر نکنه. شوروی، امریکا قبول کرد موشک‌های ICBMش از یه تعداد معینی بیشتر نکنه. به این صورت با هم به توافق رسید. زمان نیکسون SS-9. بله، ماهواره ها. یعنی باز اولین گرفتاری که قبل از اون که ماهواره ها به وجود بیاد داشتن مسئله کنترل و نظارت بود. شوروی اجازه نمیداد به هیچ وجه در داخل خاک شوروی نیروی ثالثی بیاد و کنترل بکنه و نظارت بکنه روی تولید سلاح ها. و به همین علت هم تا اون زمان به توافق نرسیدن. ولی از زمانی که ماهواره ها دیگه مرزها رو پشت سر گذاشتن و به راحتی از بالا هر چی دلشون بخواد جاسوسی میکنن و اطلاعات کسب میکنن، این مشکل برطرف شد. یعنی به راحتی الان هم شوروی میدونه امریکا چه مقدار از این موشک ها داره و هم امریکا میدونه که شوروی چقدر داره. هر یه دونه هم بخواد اضافه بشه، این دست و ماهواره ها میتونن اطلاعات رو بدن. دقیق. شما وقتی که ماهواره ها میتونه حرکت نیروهای ما رو در جبهه به راحتی مشخص بکنه که چقدر تغییر و تبدیل داده شده، مسلما ایجاد موشک هایی که خود موشک ها یک عظمتی دارن و این با این امکانات عملی است. عملی نیست، طوری هست که عملی نیست. نخیر، نتونستم تا به حال طوری بود که نه زیر زمین نیست. چرا؟ خب اون موقعی که میخواد ایجادش بکنه باید در کارخونه ها ایجاد بشه. اون کارخونه ها دقیقا تحت کنترل، به هر حال تحت کنترل. البته حالا چگونه اونا کنترل میکنن من سیستم فنیش نمیدونم، ولی میدونم که با ماهواره ها دقیقا تعداد موشک ها رو میدونن. اگه اینطور بود در سال 62 وقتی هواپیماهای یودوی امریکا توانست پایگاه موشکی شوروی در کوبا کشف بکنه، عکس آمارو نشون داد توی شورای امنه، آقای ببینید اینا موشکای شماست. نمیشه، عملی نیست. اونا دقیقا میبینن که چه خبر. اونا سیستم های جاسوسی بیشتر از لحاظ تکنولوژی پیچیده اونهاست که آگاهی پیدا بکنن به اون تکنولوژی که هر یک از این سلاح‌های استراتژیک دارن. اون اهمیت داره براشون. عرض کردم یک کنترل و نظارت، سوال همین بود، دائمی از طریق ماهواره ها هر یک از دو ابر قدرت دارن. یعنی به محض اینکه شوروی ببینه که امریکا هم میدونه که کجا کارخانجات تولیدش هست و هم میدونه که چه تعداد در کجا انبار کرد، به محض اینکه تعدادش بخواد افزایش پیدا بکنه، ماهواره ها به اطلاع شوروی میرسونن. رسوندن و قرارداد لغو میشه به خودی خود. نمیتوننم انکار بکنن. یعنی خیلی ساده میتونه شوروی بگه که چون امریکا قرارداد رو زیر پا گذاشته، من هم حق دارم تولیداتم اضافه بکنم. و لذا یک نوع اعتبار جهانی و قبول تعهد جهانی هست که وادار میکنه اینا بپذیرن. تا یه مدتی در مورد سالت دو که مسئله کمیت مطرح بود، کشورها به کیفیت میپرداختن. یعنی هر یک از این کشورها سعی میکرد که به جای اینکه تعداد موشک ها رو زیاد بکنه، توانایی و قدرت اونها رو افزایش بده. که این موضوع در سالت دو مورد بررسی قرار گرفت و از لحاظ تعداد کلاهک ها بردشون، اینها هم یک سری محدودیت های خودشون به وجود آورد. سالت دو در سال 74 مذاکرات، همون مذاکرات سالت دو. سالت یک در سال 72 به امضا رسید، سالت دو در 74 به امضا رسید. سلاح‌های استراتژیک. ببینید اصولا یک بمب اتم فی نفسه ارزشی نداره مگر وسایل حملش باشه در اختیار. شما یه بمب اتم در یک جایی داشته باشید، تا امکانات حمل نداشته باشید، هزاران هزار بمب اتم هم داشته باشید به درد نمیخوره. اون چیزی که مهمه سلاحایی که حمل میکنن اینها رو، که اون موشک ها هستن یا بمب افکن ها. بمب افکن ها که اصلا از رده خارج شدن. الان تنها چیزی که مطرح موشک هاست که حامل کلاهک های اتمی هستن، ولی زیاد روی این موشک هاست که بیش از همه بحث داره. البته بعدن اینها سعی کردن که روی بمب های نوترون کار بکنن. اخیراً روی مسئله استفاده جنگ ستارگان که مطرح شده، همش تلاش اینه که بدون اینکه اون مفاد قراردادهای سالت یک و دو رو خدشه دار بکنن، به طریق دیگه مسابقه تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه و به همین علت شیبه های دیگری رو در پیش گرفتن. بمب نوترون یه بمب دیگری است که با بمب اتم و بمب از ازوت هستش. بمب اتم و بمب هیدروژن، این هم بمب نوترونی است که در زمان کارتر موافقت شد که تولید بشه. این بمب نوترون ساختمان ها رو خراب نمی کنه، انسان ها رو از بین می بره. یعنی وقتی که بله وقتی که هر جنبنده و زنده ای رو اینا از بس دلشون با حال ساختمان ها و ثروت ها می سوخت، بمبی رو کشف کردن که بدون اینکه کوچکترین لطمه به ساختمان ها بزنه، به محض اینکه منفجر میشه از گازی که متصاعد میکنه کلیه جنبندگان رو از بین میبره. نه، بمب شیمیایی فرق داره. بمب شیمیایی اصلا دو تا بمب بود، که یکی بمب میکروبی بود، یکی بمب شیمیایی که در جنگ جهانی اول استفاده میشد و این دیدن که یک فجایعی رو به وجود میاره. بمب میکروبی یک مرضی رو مثل طاعون در یک سرزمین ایجاد میکرد همه انسان ها رو. بمب شیمیایی تنفس رو دچار اختلال میکرد، یک شکنجه آور بود. یک نوع گلوله هم بود که این گلوله موقعی که توی بدن میرفت اونچنان متلاشی میشد که تمام بدن رو از هم میپاشند. اینها رو در سال 1925 در کنوانسیون وین نشستن تحریم کردن، اونم نه به خاطر اینکه آدم میکشت، به خاطر شکنجه ای که وجود میاره. گفتن آقا میکشید دیگه بدون شکنجه باشه، ولی بمب نوترونی میکشه. بله سعی سالم میکشه. بله عرض کنم به خدمتتون، آقای کارتر که روی کار آمد در حقیقت به دنبال عرض کردم سالت مخفف کلماتی است که اول کلماتی است استراتژیک آرمز لیمیتیشن تاک بذارید بنویسیم. نه هیچ من فقط از لحاظ صدایی عرض کردم. تی میشه سالت. مذاکرات محدود کردن سلاح‌های استراتژیک آرمز لیمیتیشن تاک. که نمک گفتم فقط از لحاظ تداعی شد. آقای جیمی کارتر در سال 76 به قدرت رسید بر پایه محور حقوق بشر. اگر یادتون باشه راجع به کندی که صحبت می‌کردیم گفتیم کندی بر اساس دو نظریه به قدرت رسید، یکی عدم حمایت از دولت‌هایی که پایگاه مردمی ندارن و دیگر این که در برخورد با حوادث جهانی پاسخی مناسب داده بشه برخلاف نظر دالس. کارتر با این نظر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد که دولت امریکا تنها با کشورهایی رابطه صمیمانه برقرار خواهد کرد که حقوق بشر در اون کشورها محترم شمرده بشه. مفهومی هم که از حقوق بشر داشت این بود که آزادی های سیاسی رعایت بشه، زندانیان رو شکنجه ندن، و اجازه این مهاجرت و فعالیت های سیاسی هم مردم داشته باشه. و بحران های جهانی رو حتی الامکان از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل بشه، نه درگیری های نظامی. و بحران های جهانی رو حتی الامکان از طریق سیاسی حل و فصل بشه، نه از طریق درگیری نظامی. و با توجه به ماجرای شکست مفتزهانه امریکا در ویتنام و افتضاح واترگیت، جمهوری خواهان شکست خوردن و آقای کارتر به ریاست جمهوری رسید. در دوره ریاست جمهوری کارتر 4 مسئله عمده جهانی پیش آمد که 2 تا از این مسائل توأم با موفقیت برای کارتر بود و اون عبارت از حل ماجرای ترعه پاناما و صلح کمپ دیوید، ترعه کانال پاناما که توضیح خواهم داد. و در همین زمان 2 تا شکست برای دولت کارتر به وجود آمد، یکی انقلاب اسلامی ایران و تبعات اون که نهایتاً منجر به سقوط کارتر شد، و دیگری انقلاب نیکاراگوا. روسیه شوروی هم در این دهه با بحران‌های مهمی مواجه بود که این بحران‌ها از قیام مردم کشورهای تحت سلطه کمونیسم بود، از مهمترین این بحران‌ها مسئله چکسلواکی بود که با گرایش به راست نخست وزیر و دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی به نام الکساندر دوبچک، نخست وزیر و دبیر کل حزب کمونیست، آزادی هایی به مردم داده شد که اون آزادی ها با معیارهای مارکسیسم لنینیسم تطبیق نمی کرد و شوروی در سال 1969 با لشکرکشی به چکسلواکی موجبات سقوط 69 موجبات سقوط دولت دوبچک رو فراهم کرد. البته قبلا هم در مجارستان در 1956 چنین اتفاق افتاده بود. 1956 که اون منجر به خونریزی زیادی هم شد. بعد از چکسلواکی در 1956 در مجارستان بود، در 1969 در چکسلواکی نه خونریزی نشد، یعنی دور تسلیم شدن نیروهای چک. در دهه 70 این بحران در لهستان به وجود آمد. بله، نیروها با تانک و توپ و اسلحه از مرزهای چکسلواکی وارد شدن و اشغال کردن و دستبسته های دوچک رو بردن به مسکو، از اونجا هم برکنارش کردن. فرستادن سفیر چکسلواکی شد در ترکیه، از این مدت کوتاهی از اون کارم برکنارش کرد. بله؟ چرا؟ منتها در چکسلواکی محدود بود، این نیروهاش بیشتر در آلمان شرقی بود و از آلمان شرقی متفقا با چند تا از کشورهای دیگه من جمله خود آلمان شرقی و بلغارستان اینها نیروهای به حساب پیمان ورشو آمدن و این کارو کردن. حالا راجع به سیاست شوروی بعد بحث خواهیم کرد که اون معتقد به دکترین حاکمیت محدود هست در این کشورها. میگه این کشورهای کمونیسم تا اون حد آزاد هستن که از جرگه کشورهای کمونیستی خارج نشن. به محضی که خواستن از جرگه کشورهای کمونیستی خارج بشن، به عنوان متمرد تلقی میشن و بر بقیه برادران فرض و واجبه که جلوی این تمرد رو بگیرن و خاطر رو سر جاش بنشونن. معروف به دکترین برژنف، حاکمیت محدود. بله، در دهه 70 این بحران در لهستان ایجاد شد که هنوز هم کماکان این وضع ادامه داره، به این صورت که سندیکاهای کارگری قدرت زیادی پیدا کردن. رهبری این سندیکاها با شخصی به نام لخ والسا بود و کلیسای کاتولیک هم از اینها حمایت میکرد. عرض کردم که لخ والسا رهبر سندیکاهای کارگری لهستان است و این شخص برای حفظ حقوق و آزادی های اولیه کارگران لهستانی قدرتی رو در مقابل قدرت دولت به وجود آورد و با ایجاد تظاهرات، اعتصاب ها به سیستم بسته دولت لهستان معترض بود. اگرچه چندین مرتبه دستگیر و زندانی شد، ولی نهضت کارگری لهستان علی‌رغم فشارهایی که دولت بر اون وارد آورده هنوز فعال و زنده است. بله، عرض کنم به خدمتتون در این مورد دو نظریه هست. یه نظری این بود که اصولا لخ والسا به خصوص چپی ها معتقد بودن که این دست پرورده سازمان سیاس و سازمان سیاس که داره این رو بزرگش میکنن در مقابل دولت لهستان. یه نظر این بود که بهره برداری وسیع در غرب شد. مسئله مهم هم اینه که لهستان از لحاظ اقتصادی مقدار زیادی وابسته به غربه و غرب میتونه هر زمانی که بخواد با استفاده از این اهرم قوی اقتصادی روی لهستان فشار بیاره. و چون در لهستان وسایل رسانه‌ای گروهی غربی وجود داشت و نمیتونستن به سادگی اونها رو از کشور لهستان بیرون بیارن، امکان یک نوع تبلیغات و بهره برداری تبلیغاتی برای لخ والسا و گروه‌های سندیکایی وجود داشت و به همین علت محبوبیت زیادی توانست کسب کنه، در حالی که در ماجرای چکسلواکی و مجارستان این حالت نبود. چون در ماجرای چکسلواکی و مجارستان اولا خود دولت مدعی دولت شوروی بود و سیستم بود، اینجا یک گروهی از مردم به رهبری یک فرد غیر دولتی هست که مدعی شده بود و لذا بیش از اون چی که جنبه دولتی داشته باشه جنبه مردمی پیدا کرده و ماجرای لخ والسا. در مجموع امکانات نه با یه تفاوت. ببینید در چکسلواکی دوبچک هرگز ادعا نکرد که من مارکسیست نیستم. میگفت که تحلیل من از مارکسیسم با تحلیلی که روسی ها از مارکسیسم دارن متفاوته. و از طرف این دولت چکسلواکی نمیخواست کمک غرب رو به خودش جلب کنه، برای که خب میدونست که امکان خطر درگیری با روسیه شوروی زیاده و به همین علت اون بهره برداری تبلیغاتی رو چون قدرت در اختیار خود دولت بود نکرده بود، در حالی که در لهستان چون حرکت غیر دولتی بود و میخواست که یک اهرم قوی تبلیغاتی در اختیارش باشه تا بتون در مقابل دولت خود لهستان ایستادگی بکنه. این یه مقدار از لحاظ ماهیت و شیوه فرق داشت. اون بحثش روی آزادی های اساسی و رفاه کارگرانه. معتقد هستش که کارگران باید نه تنها یک سری آزادی های اساسی داشته باشن، از جمله تعطیل در روزهای یک شنبه و شنبه، کم کردن ساعات کار، بالا بردن حقوق و دستمزد، اجازه فعالیت ها و شرکت در کلیسا و مسائل مذهبی. این مسائل رو به صورت صنفی مطرح می کرد، ولی به صورت صنفی مطرح کردن همینا یک مسائل ایدئولوژیکی به بار می آورد و اون مسائل ایدئولوژیکی بود که ایجاد اشکال می کرد. لخ وارسا هرگز نه ادعا کرد که من می خواهم رهبری جامعه لهستانی رو به عهده بگیرم، نه ادعا کرد که من خودم یک تئوری و ایدئولوژی جداگانه دارم. اون می گفت که من نماینده کارگران هستم و باید حقوق حقیقی کارگران رو بهشون برگردونیم. منتها وقتی که تظاهرات برپا می شد، مردم دیگه، کلیساها، جماعات مذهبی هم اونها می پیوستن و در نتیجه جنبه سیاسی بیشتر پیدا می کرد تا جنبه صنفی قضیه. و اما مسئله کانال پاناما رو من عرض کنم خدمتون. در سال 1900 اون رو من تا انقلاب اسلامی رسن اشاره میکنم، اون به بعد از انقلاب اسلامی میرسه، بحثش اصلا میذاریم چون معتقدم ارتباط داره به انقلاب اسلامی، برای انشاءالله بعدا. توره پاناما در سال 1900 اقیانوس اطلس رو به اقیانوس آرام وصل کرد. 1900 یعنی یک اجاره 99 ساله دولت امریکا از دولت پاناما. شما اگر روی نقشه ملاحظه کرده باشید، من میتونم اینجا براتون ترسیم کنم،
اگر شما این امریکای شمالی باشه بعد یه حالتی داره امریکای مرکزی، بعد اینجا امریکای جنوبی است. این امریکای جنوبیه، این امریکای مرکزی. امریکای زمینی، قطعه زمینی رو دولت امریکا 99 ساله اجاره کرد برای حفر این کانال. سیستم کانالش هم سیستم خیلی جالبی است که من براتون عرض بکنم. کانال سوئز که حفر شد، سطح اقیانوس، سطح دریای سیاه، دریای سرخ و دریای مدیترانه یک سطح بود، در نتیجه مشکلی به وجود نیفت، در حالی که سطح دریای آرام با سطح دریای اقیانوس آرام با اقیانوس اطلس فرق داشت. یعنی اقیانوس آرام بالاتر بود، اقیانوس اطلس پایین‌تر. حالا اینا اگر می‌خواستن حفر بکنن و رهاش بکنن به همون صورت، آب اقیانوس آرام میومد و سرزمین و زمین‌های زیادی رو از بین می‌برد دیگه. چه کار کردن؟ یه سیستم ایجاد کردن که این کانال هست، دو تا دریچه گذاشتن براش. وقتی که کشتی از اقیانوس آرام میخواد وارد توره بشه، وارد کانال، این دریچه رو برمی داشتن، آب داخل کانال هم سطح آب داخل اقیانوس آرام میشد. کشتی میاد داخل این ترعه، دریچه میبندن. این یکی دریچه برمیداشتن، این دریچه که برمیداشتن آب کانال میومد پایین میشد هم سطح اقیانوس اطلس و این میتونست بره بیرون. دوباره که میاد بیرون باز به همین ترتیب عمل میکرد. یه سیستم خیلی
کشتی
به کشتی برد ترعه پاناما. بله ترعه
ترعه
یعنی
کانال؟
بله عربی با توشی.
اگر باشه آب اون طرف بالا باشه از این طرف بخوان برن
اینن همینطور، یعنی دریچه این طرف بر میدارن، کشتی میره داخل، باز دریچه میبندن، اون طرف دریچه رو باز میکنن. درست؟ نه، این دیوارهای توره اونقدر بالا هست، توجه میکنید، که وقتی که آب میاد هم سطح اقیانوس آرام میشه از روی زمین نمیذارن بیرون. متوجه هستین چه عرض میکنم؟ کشتی میاد بالا دیگه. من متوجه شده شد چی میگید. بله درسته، منطقه ساحل کانال اونقدر بلند هست که آب نزنه بیرون از بالاترین ارتفاعش. ها؟ خیلی خوب، وقتی که میاد چون دریچه این طرف بسته است، فقط کانال رو هم سطح اقیانوس آرام میکنه و کشتی هم همراهش میاد بالا. چیز خیلی نمیدونم، این از خدا باید پرسید. بله از کنم در سال 1900 دولت امریکا که اجاره کرده بود این سرزمین رو، این کانال رو ساخت، اجاره 99 ساله و مبلغ ناچیزی به دولت پاناما می پرداخت، یادم نیست. عرض کنم و حاکمیت هم در این منطقه حاکمیت با امریکا بود در منطقه توره. این موضوع موجب درگیری هایی شده بود با مردم پاناما و تظاهراتی صورت گرفت. نهایتاً مذاکراتی بین دولت پاناما به رهبری عمر توریخو، توریخو چهره معروفی است که البته مرد، و دولت کارتر در گرفت و نهایتاً بله عمر توریخو. البته من تصور میکنم ریشش، چون قیافش قیافه اسپانیالی است، از همون ریشه مسلمان های زمان اندلس باید باشه. به هر حال عمر توریخو معروف، این فرمانده کل پاناما بود. مذاکراتی در گرفت و علی رغم مخالفتی که جمهوری خواهان داشتن، منجر بعد به قراردادی شد که بر اساس این قرارداد حاکمیت توره پاناما به دولت پاناما واگذار شد. این آقای ریگان اون موقع در قطب مخالف بود و اصطلاحی به کار می‌برد در مورد همین توره پاناما، آمده بود توی دانشگاه ما صحبت می‌کرد، می‌گفت که این رو ما تصرف کردیم، ما ساختیمش، مال خودمون کردیم، حالا مال خودمونه، در آینده مال خودمونه و هیچ ربطی به پانامایی ها نداره. مردم البته اون دیکتاتور بود، قاعدتا مردم پاناما بعد طرف مقابلش یک نفر دیگه بود، الان اسمش یادم رفت، اون آدم مثلا لیبرالی بود، میگفت خب آقای ریگان شما هیچ ارج و ارزشی برای مردم پاناما قائل نیستید. گفت توره چیکار به مردم پاناما داره، ما توره میخواییم. برحال یکی از موفقیت های کارتر بود. مسئله دوم مسئله کمپ دیوید بود. بله؟ نه خیر، اجاره منقضی نشده بود، منتها در اثر تظاهراتی که در پاناما صورت گرفته بود و یک سری بمبگذاری هایی شده بود، امنیت خود توره به خطر افتاده بود و دیگه امکان ادامه اون وضع وجود نداشت. توره هم یه وضع حساس داشتش، به علت هم همین وضعیت فنی که عرض کردم وجود داشت و هم مسائل باریک بودن توره، امکان بمبگذاری و مینگذاری و انفجار زیاد بود درش و لذا میبایست مسئله حل بشه. و هر روز هم یا از سربازهای امریکایی که در اونجا بودن کشته میشدن یا به گروگان گرفته میشدن و موانعی به وجود آمده بود که ناچار میبایست حلش میکرد. برای از نظر چیز حل، برای اینکه مثل فرض بکنیم ماجرای الجزایر برای دولت فرانسه یه بحران بود، توره پاناما هم یه بحران بود برای دولت امریکا و کارتر توانست این بحران رو حل بکنه. مردم دولت یک نوع به اصطلاح رابطه نزدیکی با دولت امریکا داشت، ولی فشار مردم پاناما هم اونقدر زیاد بود که نمیتونست خارج از خواسته و خواسته این ملت قدم بردار. البته مردم پاناما به همه خواستشون نرسیدن، ولی اون مقداری که رسیدن مثل ماجرای فرض بکنیم ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم بحث شد. ظاهرش ملی شدن بود ولی چیزی خواست بود، چیزی که به دست آوردن چیزی نبود که همه ملت می‌خواست. ماجرای کمپ دیوید رو کم و بیش برادران در جریان هستن. بعد از جنگ 17 روزه سال 1973 یوم کیپور، یوم کیپور شنیدید اسم جنگ 1973، چون روزی بوده، این روز برای یهودیا معروف بود به یوم کیپور، روز مقدسی بوده و همه هم تعطیل داشتن که در اون روز جنگ آغاز شد. البته جنگ رمضان هم بهش میگن. 1973 جنگ 17 روزه به دنبال این جنگ 1973 و گرایشی که مصر به طرف امریکا پیدا کرد، زمینه مساعدی برای یک نوع مذاکره و برقراری صلح میان مصر و اسرائیل به وجود آمد. و با اعلام آمادگی سادات به سفر به بیت المقدس، و قبول امریکا به عنوان میانجی، برای دولت کارتر موقعیتی پیدا شد که با نفوذ در هر دو دولت اونها رو به هم نزدیک کنه و قرارداد صلح کمپ دیوید رو به امضا برسونه. اصول کلی این قرارداد عبارت بود از یک، تخلیه صحرای سینا از نیروهای اسرائیلی. دو، استقرار نیروهای امریکایی در صحرا. سه، برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور. 4 آزادی عبور کشتی های اسرائیلی از کانال سوئز پنج ادامه مذاکرات همه جانبه برای حل مسئله فلسطین و به ویژه ساحل غربی رود اردن و نوار غزه و تپه‌های گولان یا جولان. با این حرکت جسارت‌آمیز سادات روابط مصر با اکثر دولت‌های عربی قطع شد و مصر کلن به دامان امریکا افتاد. کمپ دیوید یک جای ییلاقی است در نزدیکی واشنگتن که معمولا رؤسای جمهور در روزهای تعطیلشون و آخر هفته برای استراحت به اونجا میرن. این جای ییلاقی است، معروف کمپ دیوید. قبل از این قرارداد به علت وجود نیروهای اسرائیلی در یک طرف، یعنی بعد از 1967 و وجود نیروهای مصری طرف دیگه، خط حائل آتش بس بود و از طرفی چند تا کشتی هم غرق شده بود در داخل کانال که امکان عبور مرور نبود. بعد از این قرارداد به سرعت امریکا و انگلیس و فرانسه کمک کردن و کانال رو تمیز کردن و عبور مرور برقرار شد. من روزی که سادات میرفت به بیت المقدس، تلویزیون تمام صحنه های مسافرت رو نشون میداد و برای ما اونقدر شگفت آور بود که میگفت امکان در هر لحظه هواپیمای سادات سقوط بکنه. اگه قدمی که او برداشت خیلی جسارت آمیز بود در زمانی که ملک حسین با اون همه وابستگیش هنوز اجازه نداده بود با خودش که یه ملاقات علنی با این اسرائیلی ها داشته باشه، سادات این کار رو میکرد. خیلی عجیب بود. بعد موقعی که از هواپیما پیاده شد در فرودگاه تل آویو تلویزیون نشون میداد، گولدا مایر پیر هم اونجا بود، این هم رفت نزدیک شد به دست داد و خیلی با محبت، یه حالتی که مصافحه کردن با هم، گولدا مایر رو بوسید. این موضوع خیلی از شیخای سنی رو ناراحت کرده بود و اعتراض کرده بودن آقا چرا یک زن نامحرمی رو بوسیده، در حالی که سادات که می اومد وارد واشنگتن می شد با جهان سادات زنش، کارتر زن سادات رو بغل می گیره می بوسید و سادات هم زن کارتر رو بغل می گیره می بوسید، خیلی آزاد. بعد از در مصاحبه همونجا از سادات پرسیدن این صحت داره که شما گولدا مایر رو بوسیدید؟ گفت نه نبوسیدم، اگه بوسیده بودم که ابا نداشتم، مسئله هم نیال بوسیده بودم بوسیده. بر حال ماجرای کمپ دیوید هم یکی از ماجرای موفقیت آمیز آقای کارتر بود، ولی دوتا شکست پی در پی و غیر قابل پیشبینی برای آقای کارتر پیش آمد که این دو، یکی سقوط سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه بود که در امریکای لاتین سقوط کرد و دولت انقلابی نیکاراگوئه سر کار آمد، و یکی هم سقوط شاه در ایران و روی کار آمدن انقلاب اسلامی. امریکای جنوبی و مرکزی، قسمت هایی که اسپانیولی زبان هستند، یعنی به غیر از کانادا و خود امریکا، قسم مکزیک به پایین رو همش میگن امریکای لاتین. اینا کلن اسپانیولی هستن و معروفن به لاتین امریکا، که البته انشاءالله در بعد از امتحانتون من مفصلا راجع به علل سقوط شاه و مسائلی که در این زمان رخ داده عرض خواهم کرد. و اما بیایم یه ارزیابی کلی از مسائل بعد از جنگ جهانی دوم تا پایان دهه 80 کرده باشیم، ببینیم که با این سیر مطالعه‌ای که انجام شد چه چیزی ما دستگیرمون شد. بله الان نه البته مسئله انقلاب نیکاراگوئه یک حرکت چریکی بود، گروهی به نام ساندنیست ها مبارزات چریکی مسلحانه ای رو بر علیه دیکتاتور سوموزا که از نوکران و وابستگان امریکا بود انجام میدادن. و البته میدونی نیکاراگوئه بعد از انقلاب اسلامی پیروزیش به دست آمد، 6-7 ماه بعدش به دست آمد. و خیلی بحثی نداریم، اون چی که مهم اینه که این دومین انقلاب بود که در نیمکره غربی رخ داده بود. یادتون هست که دکترین مونروئه رو ذکر کردیم که بر اساس دکترین مونروئه که رئیس جمهور امریکا بود میگفت امریکا برای امریکا، یعنی نیمکره غربی کلن حوزه سلطه و نفوذ امریکاست. ماجرای بحران کوبا که پیش آمد کرد اولین کشوری بود که از این تز جدا شد. دومین کشور نیکاراگوئه است که الان هم تمام تلاش دولت امریکا این هست که این دولت ساندانیست رو شکست بده، به خاطر اینکه اگر این وضعیت در السالوادور هم الان وضعی شبیه نیکاراگوئه قبل از انقلاب هستش ادامه پیدا بکنه، در شیلی همینطور این مشکلات هست، برای جلوگیری از این وضعیت تمام تلاش رو این که نیکاراگوئه شکست بخوره. راجع به انقلاب اسلامی بحث خیلی مفصله، من انشاءالله در جلسه یه کتابی هم نوشتم که میدم خدمتتون، زیر چاپ هست ولی به صورت پولیکوپی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی است که این رو بعد از قسمت دوم سال مورد بحث قرار خواهیم داد و برخورد امریکا رو هم در اینجا بررسی میکنم. اون چیزی که میتونم درباره انقلاب اسلامی بگم این بود که انقلاب اسلامی برای دولت کارتر کاملا غافلگیرانه بود، یعنی هرگز تصور نمی کردن که در ایران و در چنین زمانی انقلاب رخ داد. در ژانویه 78 موقعی که یک سال پیش از انقلاب، موقعی که کارتر آمد به ایران، ایران رو به عنوان جزیره ثبات و آرامش در متلاطم‌ترین منطقه دنیا ذکر کرد. رو به اعلی حضرت گفت که اعلی حضرت شما در یک جزیره ثبات و آرامش حکومت میکنید در منطقه‌ای که متلاطم‌ترین منطقه دنیاست، و این رو به عنوان یه تعریفی از شاه بیان کرد. در مرداد 57 سازمان سیا و سایر سازمان‌های اطلاعاتی، یه سازمان اطلاعاتی دیگه هم دارم به نام دیا سازمان اطلاعاتی ارتش امریکاست، نه پنتاگون کل سازمان وزارت دفاع، دیا دیفنس اینتلیجنس ایجنسی هست، یعنی سازمان اطلاعاتی وزارت دفاع، مثل مثلا روکین دویی که در ارتش ما داریم. اینها در مرداد 57 راجع به ایران گفتن که ایران نه تنها در مرحله انقلاب بلکه در مرحله پیش از انقلاب هم نیست و شاه تا 10 سال دیگه بر اریکه قدرت باقی است. یعنی 4 ماه پیش از اون که انقلاب ثمر برسه و قسمت عمده شکستی که کارتر خورد و یک روز با عصبانیت و صراحت نامه‌ای نوشت به رئیس سازمان سیا که این چه وضعی است که این همه داره در اونجا تظاهرات میشه، سر و صدا میشه، اینها شما باز میگی که خاطر مبارک آسوده باشد، اوضاع امن و امان است. عیناً هم هر روز میگفتن اوضاع امن و امان است، خاطر مبارک آسوده باشد. و این نامه به روزنامه هم رسید، نامه کارتر که نوشته بود که من از اطلاعاتی که من داده میشه ناراضی هستم. البته در داخل کاخ سفید هم 2 گروه بودن که این 2 گروه هم به بی تصمیمی و سقوط کارتر کمک کردن. یک گروه گروه کبوترها بودن یا مثلا گروه ملایمها که ونس وزیر خارجه در رأسشون بود. یک گروه هم گروه بازها بودن یا عقابها یا گروه تندروها که در رأسشون بژنسکی بود. اینها همیشه نظرات متفاوت و ضد هم به کارتر میدادن. این شرح خاطرات اینها نوشته شده، من توصیه میکنم به برادران، حالت داستانوار هم هست، توصیه میکنم حتما بخونید، خیلی جالب بوده. مثلا فرض بکنید صبح زود ونس میرفت یه گزارش بلند بالا تهیه میکرده میذاشته در روی میز کارتر که اول که میاد تو اتاقش اون بخونه، بعد از اون بنجسکی میرفته یه گزارش میذاشته اون میذاشته زیر، اون میذاشتش بالا که اون رو اول بخونه. و توی جلساتی هم که داشتن کارتر وسط مینشست، این دوتا دو طرف دعواشون نشه، با هم همیشه درگیر بودن. در رابطه با ایران میدونید 2 کانال ارتباطی داشتن. ونس از طریق سفارت امریکا که سولیوان بود عمل میکرد، یه نوع دستور به شاه میداد. بژنسکی از طریق هایزر یه دستور میداد که یک دفعه داد شاه بلند شده بود، حتی در خاطرات نوشته بود، گفته من نمیدونم کدوم یک از اینا دستورات امریکاست. از یک طرف سولیوان به من میگه آرامش به خرج بده، ملایمت آزادی بده، از یک طرف هایزر میاد میگه خشونت به خرج بده، بیشتر بکش، کدوم یکیش درسته؟ و هایزر خیلی خوب به خاطر همین اختلافی که وجود داشت و بژنسکی اون رو نمیپذیرفت، سالیوان رو، هایزر رو فرستاد. بعد هایزر هم باز بود، یک معاون هایزر ادامه داد. سوالات روز بسیار خوب. پس ما جنبندیمون رو جلسه آینده خواهیم کرد از مسائل این جنگ جهانی. این یکی هست کتاب مأموریت در ایران نوشته سالیوان، مأموریت در ایران نوشته سالیوان هست. یکی کتاب خاطرات کارتر، همشون خب همون قسمتی که مربوط به ایران بود چاپ شده. بله، خاطرات مأموریت در ایران نوشته سولیوان هست، خاطرات کارتر، خاطرات بژنسکی به نام اصول و قدرت اسم کتابش هست. نه، خاطرات کارتر جداست. خاطرات کارتر من البته اینا همه انگلیسیشون رو دارم و خوندم، به عنوان وفای به عهد، Keeping Faith، خاطرات کارتر. خاطرات بژنسکی به نام قدرت و اصول، Power and Principle، قدرت و اصول. خاطرات ونس و خاطرات شاه هم به نام پاسخ به تاریخ فارسی مقدار شده. بله اینها به صورت کتابای خیلی کوچیک جلد نازک هم چاپ شده و کتابای جالبی است. من توصیه‌ام اینه که برادران حتما هست. چرا میخواید بگم بهتون دقیقا؟
من اتفاقا
چون من خودم استفاده کردم از این کتاب ها میتونم بگم که ناشرش هم کی هست. کتاب اعترافات یا پاسخ به تاریخ شاه ترجمه منوچهر مهرجو انتشارات هفته. بله بله امریکا رفته بود بعدش نشتاره. کتاب مأموریت در ایران ترجمه نوشته ویلیام سولیوان نوشته محمود مشرقی بازم انتشارات هفته است. اصول و قدرت شما در همون کتاب اعترافات شاه دو قسمت جداگانه داره نوشته های بژنسکی و کارتر و ونس که ذکر شده. من اینه که به فارسی در اختیارم بود. یک کتاب هم هست نوشته آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران زمان شاه به نام غرور و سقوط. اونم کتاب نسبتاً جالب خیلی یک طرفه نوشته پارسونز. بله آنتونی پارسونز. یک کتاب هم هست به نام کارتر و سقوط شاه نوشته مایکل لوئیس هست انتشارات امیر کبیر. بله جانم دو سه هدف در این جریان وجود داره. یکی دفاع از خودشونه، یعنی کارتر، بژنسکی و ونس با انتشار این کتاب ها خواستن نشون بدن که ما تقصیر نداشتیم در سقوط شاه، چون میدونین سقوط شاه موجب سقوط کارتر شد. اینکه در ایران چرا ترجمه میشه به خاطر بازاری که داره مقدار زیادیست، ولی اونها دو هدف داشتن. یه هدف این که خودشون تبرئه بکنن و یه هدف هم این که پول در بیارن، چون بیشترین منافع رو از این کتاب ها اینا کسب میکرد. به عنوان یک سند معتبر، البته با این دیدگاه که کی داره می نویسه. به طور طبیعی کارتر هیچ جا نمیگه من مقصر بودم، هیچ جا. بژنسکی هیچ جا نمیگه من مقصر بودم، ولی به عنوان یک سند که شما دیدگاه های بژنسکی، دیدگاه های کارتر منتشر شده میتونید بهش اشاره بکنید. نه احسنت، جدل میشه کرد. یعنی شما میتونی از دیدگاه های اون استناد بکنید در جهت مقابل. اما این شما هستید که باید واقعیت رو در بیارید، به این معنا که با مقایسه با اینها با یک دیگر میتونید بفهمید که واقعیت قضیه چی بود. که این کاری بود که من در این کتاب کردم. مثلا فرض کنید یه فصلی رو من اختصاص دادم به عوامل شتابسا، چون این در مورد اینکه چرا انقلاب اسلامی به ثمر رسید نظریات متفاوتی است. یه دی میگن حقوق بشر کارتر موجب سقوط شاه شد، اگر حقوق بشر کارتر نبود، حتی لیبرالای خود ما، هنوز شاه سر کار بود. یه عده میگن که مریضی شاه بود، یه عده میگن فشار شاه در مدرنیزاسیون بود، یه عده میگن نه، اون مقاله‌ای که تو روزنامه اطلاعات منتشر کرد و قوم رو منفجر کرد و به دنبالش زنجیره‌ای پی در پی این مسائل پیش آورد، ربطی به حقوق بشر این حرفا نداشت. شما میتونید با استفاده از این کتاب‌ها استدلال بکنید که کدوم یکی از دیدگاه خودتون درست. خب من این کارو نمی کنم، این کارو نکردم. خودشون در هر جا که رسیده احساس کردن که انتشار و اسناد با مساله امنیتی کشورشون تطبیق نمی کنه، اونجا رو مسکوت گذاشتن. در حد نسبی، به عنوان مثال همیلتون جوردن با صادق قطب‌زاده ملاقاتی میکنه در پاریس راجع به گروگان ها، ولی چون قول داده بوده به قطب‌زاده که اسم قطب‌زاده رو ذکر نکنه، در کتاب بحران اسمشو ذکر نمیکنه. که البته من اولین کسی که خوندم فهمیدم قطب‌زاده بود که ترجمه کردیم به آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای فرستادم کتاب رو. ولی بعد از اون که قطب‌زاده اعدام میشه، در این مصاحبه میگه بله، اون کسی که با من ملاقات کرد صادق قطب‌زاده بود. یا به عنوان مثال طرحی که بژینسکی برای کودتا در ایران ریخته بود به نام طرح سی، معروف بود طرح سی، این طرح رو فاش نمیکنه. البته از جیب یکی از امرای ارتش، الان اسمش یادم نیست، که دستگیر شده بود، نه 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 خیر هیچ، بله بعد از انقلاب، همون دو سه روز اوایل انقلاب، کی؟ نه خیر، نه مهدیون هیچ، نه هیچ کدوم از اینا نبود. بهار، بهار مست داشتم چه کسی؟ بهار مست هم چه کسی؟ بله بله، یک کسی بود خلاصه از جیبو در اومد، معلوم شد که قرار بود اون روز که حکومت نظامی از ساعت 4 اعلام کردن مرسی رفاه رو بمباران بکنن. نه قرباقی نه، بله، و اون رو اعدام چیز بمباران بکنن و عده زیادی رو قرار بود بکشن اون روز، که خب به حمدالله عجل مهلت شد. برای منظور من این که شما به این مدارک و اسناد به صورت نسبی برخورد میکنید. اول باید ببینید چی کسی گفته، در چه زمانی گفته. به عنوان مثال اسناد لانه جاسوسی معتبرترین اسناده، چون اینا رو برای انتشار نگفتن، برای حفظی که 100 سال دیگه منتشر بشه. او برای بچه ها همین امروز منتشرشون کردن. این یکی از خدمات بزرگی بود که اینها کردن در این ماجرا. سوالات بفرمایید. بله. 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 از کنم به خدمتون سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال. امنستی اینترنشنال یه سازمان غربی است، وابسته به فرهنگ و معیارهای لیبرالیستی جهان غرب، اصولا منشعب و نشأت گرفته از فلسفه لیبرالیستی غرب، بر این مبنا که بر پایه همون اعلامیه حقوق بشر، بدون اعلامیه حقوق بشر اول در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمد سال 1789، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی شو و آزادی، همش آزادی، آزادی های پشت سر هم، و بر این شیوه سازمان امنیستی اینترنشنال هم در اون فرهنگ ایجاد شد. در زمانی هم که شاه حاکم بود از شاه انتقاد میکرد و حق انتقاد هم میکرد. زمانی که انقلاب اسلامی به قدرت رسید، با یک پدیده مواجه شد این سازمان امنیستی که این پدیده در معیارهای مقبول خودشون نمی گنجید، یعنی نمیتونست اصلا اون معیارها رو جذب کنه و حذف کنه و درک کنه. اول اینکه پذیرفته بود که مذهب از سیاست جداست، در انقلاب ما مذهب حاکم بر سیاست و لاینفک. دوم اینکه پذیرفته بود که آزادی هر نوع مذهب و عقیده و حتی لا مذهبی باشه. در جامعه‌ای که اسلام حاکم باشه چنین چیزی یعنی الحاد پذیرفته نیست، ارتداد پذیرفته نیست. اینو هم نمیتونست درک بکنه و بفهمه. سوم اینکه معیارهای سیاسی اونها در این مجموع باز نمی گنجید، چون جامعه ایرانی نه یک جامعه لیبرالیستی بود که بتونه با تئوری‌های لیبرالیسم غربی تحلیل بکنه و نه یک جامعه مارکسیستی بود که با معیارهای مارکسیسم تعبیر بکنه. برای سازمان های بین المللی و عفو حقوق بین الملل، عفو بین الملل و حقوق بشر یه پدیده نوظهور بود. تا مدتی هم سعی کردن که بفهمن چه خبره. در دوره دولت موقت و حاکمیت لیبرال ها، همه تلاشی که لیبرال ها داشتن این بود که به دنیای غرب، به همین کمیسیون ها و جوامع بفهمونن که چیزی که در ایران حاکم شده با اون معیارهای غربی تفاوتی نداره، یعنی همون دموکراسی غربی حاکمه. کما اینکه اون اول علاقه داشتن بگن جمهوری دموکراتیک اسلامی، این منظور داشت. اونجایی که مخالفت با دادگاه انقلاب و کمیته ها میکردن، هدف آقای بازرگان و یزدی اینها، بیشتر وحشتی که داشتن از اینکه آبروی ما تو دنیا میره. به دنبال رادیکالیزه شدن انقلاب اسلامی و هجوم مخالفین به غرب، یعنی هم لیبرال ها هم منافقین و هم گروه های سلطنت طلبی که وجود داشتن، برای اونها خیلی پیچیده تر شد. این رئیس جمهور اولین رئیس جمهور اسلامی بوده، حالا میاد اینجا میگه در ایران آزادی نیست، شکنجه میشه. حتی در ایران موقعی رئیس جمهور بود میگه شکنجه میشه، خاطرتونه در روز عاشورا سخنرانی کرد، گفت در ایران مفهوم تعزیر رو اونا اصلا نمیفهمن یعنی چه تعزیر. براشون قابل قبول نیست که اصولا هیچ نوع تنبیه بدنی وجود داشته باشه. مسئله شلاق زدن، مسئله قصاص، اینا سنگسار کردن، واسه دست بریدن و اینا، همین چیزایی از نظر اونها خیلی خیلی قدیمی و بازگشت به چند هزار سال قبل. جوی ساخته شد، منافقین هم کمک کردن، صهیونیست هم کمک کردن، جوی ساخته شد در خارج که برای اینها دیگه هیچ جای شکی، هر اندازه میخواستن، اگر میخواستن. من با یکی دوتا از این امنستی اینترنشنال قبل از انقلاب اسلامی ملاقات کرده بودم در انگلیس و واقعا احساس کردم آدم هایی هستن که صادقن در اون چیزی که میگن و دنبالشن. بعد از انقلاب هم بر حسب تصادف در هلند با یه خبرنگاری برخورد کردم که همون دیدگاه رو داشت، حالا براتون تعریف میکنم. اینها براشون قابل توجیه نبود که کسانی که سلطنت طلب هستن، کسانی که لیبرال هستن، خودشون حاکم بودن در ایران، کسانی که اسلامی به اصطلاح بودن، مثلا فرض کنید سازمان مجاهدین خلق رو به عنوان پیش قراولان انقلاب اسلامی میدونن، یعنی اونا اولین کسانی بودن که اسلحه به دست گرفتن علیه رژیمشون و همه امکانات تبلیغاتی هم اونجا در اختیار این هاست. میدونید در امریکا اینا تلویزیون دارن، رادیو دارن و حتی تلفنی هم که شما شماره بگیرید لحظه به لحظه اخبار ایران رو میگه. یه شماره خط آزاده به اصطلاح میگن 800 که شما پولی هم به حسابتون گذاشته نمیشه، هر کجای امریکا که اون شماره رو بگیرید اخبار ایرانی که اخبار ایران رو که سازمان منافقین تنظیم میکنه میگه چقدر کشته شدن، چه خبرها شد، چه وضعی شد. تلویزیون در اختیارشون، رادیو در اختیارشون، دستگاه های اصلا تلویزیون مخصوص در آنها. قرار بود نه ندادن، بحثی بود که ماهواره بدن و در ایران بتونن تصویر رو بگیرن که خیلی هم شبه تلویزیونش رو برمی رفتن، بالاخره معلوم شد که هو بوده. این وضعیتی است که وجود داره، به طور طبیعی این وضع رو ایجاد میکنه. من یه شب داشتم در هلند مصاحبه تلویزیونی رجوی و اون هولمز، ریچارد هولمز که سفیر ایران بود در سابق در ایران، اینا نگاه میکرد. واقعا اگر من از ایران نیومده بودم تصور میشد که الان یک جامعه کمونیستی در ایران حاکمه و تانک های روسیه شوروی هم لب برز فقط منتظرن یک دکمه فشار بودن بیان ایران رو اشغال بکنن. اینطور تصوری بود. یه خبرنگاری ما ازار تمایلی کرد که با من مقمن معاون نخست وزیر بودم مصاحبه ای بکنه. آمد نشست و اول شروع کرد خیلی احساساتی صحبت کردن. من علاقمند به انقلاب شما بودم، من انقلاب شما رو دوست می‌داشتم، چه و چه و چه، و بعد واقعا گریه کردم که این انقلاب منحرف شد، این انقلاب فرزندان خودش خورد، این انقلاب شروع کرد به کشتن افراد، چی کرد و چی کرد و اعدام کرد، این کار کرد. چونکه خوب گریهاش کرد و احساساتی شد و حرفاش زد، بهش گفتم اولا یه خبرنگار نباید احساساتی بشه، تو که خبرنگاری باید بی‌طرف باشی، تو گذران احساساتی شدی که اینطور نمیشه با حرف زد. و در ثانی این بحثی کردم بهش، گفتم که شما با گروه، آیا در اروپا گروه های تروریستی مثل بریگاد سرخ در ایتالیا، مثل ماین هاف در آلمان، مثل حرکت مستقیم، عمل مستقیم در فرانسه ندارید؟ گفت چرا. گفتم اینا چیکار میکنن؟ مگه آدم نمیکشن؟ گفت چرا. گفتم شما گیرشون میارید، زندانشون میکنید، چیکارشون میکنید؟ اون میکشیدشون دیگه. وقتی هم که خواستی درگیر بشی باشون درگیر میشین میکشیدشون. ما چطور انتظار نداری وقتی یک سازمان تروریستی که 100 نفر 200 نفر از زمامداران و دولت مردان ما رو در یک انفجاری از بین میبره، ما باشون میگیم قربون دستتون؟ معلوم باشون برخورد میکنیم. شما به من بگید قبل از این انفجار، قبل از این حرکت تروریستی چند تا از اینا ما کشتیم؟ با وجودی که مخالفت با ما میکردن، با انقلاب هم مخالفت میکردن، کدوم چند نفر کشته شد؟ حتی یک نفر کشته شد از روزی که اونا شروع کردن به حرکت های تروریستی؟ حرکت این مقدار برایش مطلب جا افتاد. واقعا دیدم اون بابای احساساتی از اون اوج احساسات و گریه حالتی که بهش دست داده بود آمد پایین، گفت حق به جانب شماست. حالا بگذاریم بعد که رفت مصاحبه تو روزنامه، باز قلب واقعیت که یه چیزا مزخرف دیگه نوشت تو روزنامه، بعدش اعتراض کردم گفتم من درست نوشتم، من تا صاحب روزنامه چون میخواه روزنامهش فروش بره ناچار چیزایی بنویسه که به درد جامعه اونجا بخوره، نمیتونه حرفای حساب بنویسه. منظور من این که این امنیستی اینترنشنال با این وضعیت وجود داشت. سازمان بهائیت هم یک سازمان بسیار تا بسیار قوی است در امریکا، یعنی میتونم بگم که بعد از صهیونیسم، البته معتقدم از صهیونیسم جدا نیست، در دل صهیونیسم هست، ولی در امریکا هزینه های هنگفتی میشه و در اختیار اینا گذاشت. یک حضیرت القدس عجیب و غریب در نیویورک دارن اینها، و اینها هم از موقعی که رفتن اونجا شروع کردن به فعالیت و زمینه رو ساختن برای اینکه بر هر کی باهایی هست میکشنشون، هر کی بخواه مخالفت بکنه. دولت ایران تا به حال سعی میکرد که از این لحاظ در جوامع برخوردی بکنه که نه این خبران نیست و دروغه همه اینها. در رابطه با جنگ به جایی نرسیده بودن، گفته بودن که این حرکت میتونه یه شکست برای ایران باشه، و من البته آمار تصویب قطعنامه رو دقیقا ندیدم. اون چی که باز مسلم بود این بود که گزارش کمیسیون حقوق بشر و عفو بین‌الملل کلن مورد بررسی قرار گرفت در مجمع عمومی و توصیه شده بوده به ایران، یعنی محکوم نکردن ایران رو، به ایران توصیه شده بوده که رعایت حقوق بشر رو بکنه، و در حقیقت یه حرکت تبلیغاتی و فشار سیاسی بود.